خال جفر 22 دیگه 93
سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و نقلی که ایشون از سید یزدی در ارتباط با فرمایشات شیخ ارائه کردن بود. اجمالا اینطوری شد، تتمه پایانی بخش رو هم بگیم و که این بحث تموم بشه، وارد بحثای امام رضوان الله تعالی علیه بشیم بشه انشاءالله. اجمالا اینطوری شد که عرض شد جناب شیخ اگر کسی با مبناش بخواد با شیخ بحث کنه، بیع را فعل بایع میدانه، یک از جنس معنا میدانه، دو معنایی که به واسطه لفظ تحقق پیدا میکنه از نظر شیخ که از فعل بایع است و با لفظ محقق میشه تملیک انشائی، تملیک انشائی به عوضه. بنابراین اگر کسی بی را فعل بایع ندانه، خب یه حرف دیگه میزنه، بخواد نقدی و اشکالی به شیخ بگیره که برگرده به این که بی فعل بایع نیست، یه فعل بین الاسنین نیست، خب این یه حرف دیگه است، با فضای دیگری باید ارزیابیش بکنه. یا اگر کسی بیع را تملیک انشائی در مقابل تملیک خارجی تعریف نکنه، نگه بیع تملیک انشائیه، بلکه بره دنبال تملیک خارجی، خب بازم توی فضای دیگری قرار میگیره، بحث دیگری باید بکنه. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که میخوان اشاره کنن بیع خلاصه نمیتونه به صرف خلاصه ملک تو و بیع تو شکل بگیره، باید از ایشون این دو سه سوال اصلی رو بکنیم که اگر بیع از جنس معنا نیست، مثلا خب یه حرفه، مثل مبنای ایشون که ملاحظه کردی در مبنای محقق خویی بیع از جنس معنا نیست بلکه در بی لفظ هم دخالت میکنه، خب توضیح دادیم مبنای ایشونو، اون یه مبنای دیگه ای. خوب توجه بکنید این جمع‌بندی روشنیه درباره مجموع مطلب. لذا محقق خویی اگر میخواد به شیخ اشکال مبنایی بگیره که بی از جنس معنا نیست، لذا ملکتو و بیعتو نمیتونن تمام حقیقت بی باشن، خب این یه حرفیست با مبنای خودش. اگر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با قطع نظر از مبنای خودش میخواد بگه بی از جنس معناست، ولی اون معنایی که تو بی مطرحه تملیک خارجیه و وقتی ایشون میگه بی مبادله اضافه است، مبادله اضافه است یعنی اون اضافه خارجی جا به جا میشه، باز اینم یه حرف دیگری است که باید روشن آدم بگه من حرف جناب شیخ را مبنا را قبول ندارم که بی تملیک انشائیه در مقابل تملیک بفرمایید خارجی، بعد اشکال کن. پس بنابراین خیلی روشن باید این سه تا نکته ملاحظه بشه، یک بی از جنس معناست، اون معنا پیش شیخ تملیک انشائی است در مقابل تملیک خارجی، این دو، و خدمت مبارک شما رزن بیعم فعل بایع، یعنی این سه تا نکته تو تحلیل مبنای شیخ بسیار بسیار کلیدی و مؤثره. محقق خویی ممکنه تو یه حرفی یه مبنا رو انکار کنه، بگه از جنس معنا نیست، معنای محض نیست بی، خیلی خوب حرفی نیست، اون مبنای دیگریش باید با لوازم خودش بررسیش کنه. کما اینکه ممکنه توی یه مبنای دیگری بگه حتی اگه از جنس معنا باشه اون تبادل اضافه یعنی انتقال خارجی. خب باشه، اشکال نداره، تبادل اضافه وقتی بشه انتقال خارجی، بازم لازمات لوازم خودشو بار باید بکنیم برش، اونم یه حرف دیگریست، باید با فضای خودش گفته بشه. اینم دقت بکنیم که معلوم بشه که چی کار داریم میکنیم. کما اینکه اگر کسی آمد گفت بیت فعل بایع نیست، بازم باید ملتزم بشیم به لوازمش و مسائل مربوط به خودش. شیخ رو وقتی ما میخواییم ارزیابی کنیم و نقد کنیم حرفای شیخ رو، باید این ستا رو پیش فرض حرف شیخ بگیریم، اگر علل با قبول مبنا میخواییم به شیخ اشکال بکنیم. این ستا نکته باید باشد: یک، بی از جنس معناست. دو، بی اون معناه تملیک انشائیه. سه، بی فعل بایه. تو این سه تا فرض ما باید فرمایشات جناب شیخ رو بررسی بکنیم. بنابراین لذا ما عرض کردیم که باید کلون به حسابهی و کتابه رسیدگی بشه. تو این فضا که بررسی کردیم مطلب رو، به یه نکته دیگه هم رسیدیم. گفتیم بله، یک احتمال دیگری وجود داره که اونایی که میگن بی تملیک به شرط تعقبه، شرط تعقب بازگشتش به تمشی قصد انشا باشه. خب این یه حرف دیگریست، باید تو فضای دیگری رسیدگیش کنیم. بحث بر نگرده به این که فعل بایع یا بین الاثنینیه، نه، مسئله برگرده به این که حتی اگه فعل بایع باشه، باید بایعی که میخواد انشا کنه قصد انشا بیاد، چون بی انشائیه، و این قصد انشا وقتی میاد که بدون قبولی در کاره و قصد خلاصه انشاء تملیکی در تملکی در کاره. اینطوری اگر این بشه، این عرض کردیم که بحث جدایی داره، انشاءالله ما اینو مفصل رسیدگی بهش میکنیم و حدود سقورش رو خلاصه تحدید میکنیم. ببین، این تقریبا جمع‌بندی مطلب بود. چه در عبارات سید، بعضی از عبارات سید میتونست ایماع به این مطلب داشته باشه که سید یزدی مثلا تو عباراتی که نقل کردن محقق خویی و هستم، تو عبارات ایشون میگفت که مثلا شما وقتی انشاء تملیک میکنید، این انشاء تملیک رو به دیوار بکنید که انشاء تملیک نیست، یعنی قصد انشاء نمیاد، میشد اینطوری معنا بکنید. اگر این انشاء تملیک رو به یه موجودی بکنید که زبون شما رو متوجه نمیشه، اشاره شما رو متوجه نمیشه، فعل شما رو چون انشاء ممکنه لفظی باشه ممکنه فعلی باشه، هیچ کدوم از اینا رو متوجه نشه، که نه قصد انشاء محقق نمیشه. خب این یه بحث خوبیه، این یه بحث دیگریه غیر این سه تا نکته اصلی که ما گفتیم. باید گفتیم اینا رو هم، اینو باید انشالله رسیدگی کنیم. اینم قابل رسیدگیه، بحث بسیار مهمی هم هست که ما بگیم ولو بگیم به فعل بایعه از جنس معناست، معناش هم تملیک انشائیه، اما قصد انشاء انشاء دیگه، باید انشاء کنم ملکیت را، ایجاد و انشاء ملکیت از من متمشی نمیشه مگر آنکه خلاصه بدونم قبولی در کاره، تملیکی نمیاد مگر اینکه بدونم تملکی در کاره. این یه حرف خوبی است، این میشه نکته دیگری که دیشب عرض کردیم، اینو باید رسیدگی کنیم. حالا تا نه نه ما اینو باشه، ما همین ایامی که داشتیم این بحثو میکردیم تفسیر شیخ رو از این گفتیم. شیخ معتقد میشد از نظر شیخ فعل بایع بودن منافاتی با مبادله نداره، نظام میگفت و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، نمیگفت اینکه معنای بی مبادله نباشه، شیخ اینطوری معتقد بود. حالا چطور این منافات نداره؟ ما اشکال کردیم که نه، ظاهر باب مفاعله فلان فلان همین چیزایی که گفته شده یه بار. اما اگر کسی اینو از شیخ پذیرفت که بی فعل بایع است، یک، و هم که عرض کردم این سه تا نکته. خب ببینید، در ادامه بررسی یه تتمه، یکی دو تا نکته تتمه‌ای باقی میمونه، اینم عرض کنم که فضا درست بشه، یعنی قشنگ شما بتونید اون جمع‌بندی را از فرمایشات شیخ داشته باشید. در ادامه محقق خویی رضوان الله تعالی علی، پس ببین ما این سه تا نکته اول حل شد، نکته چهارم موند که ما بعداً برمیگردیم بررسیش میکنیم. به نظر ما از بعضی از عبارات سید این جای بررسی داره و میشه اینو رسیدگی کرد. در ادامه محقق خویی باز مانور میده سر عبارات سید که بالاخره بی اگر بخواد به صرف فعل بایع شکل بگیره ایقاع میشه نه عقد. بازم عرض کردیم دقت کنید باز اینو، ما یه دفعه میگیم ایقاع و عقد، بر میگردیم ایقاع و عقد رو در فضای اضافه خارجی بحث میکنیم، تملیک خارجی بحث میکنیم. خب یه حرف قابل دفاعی میشه که اگر یه کسی گفت که بی فقط به صرف ایجاب بایع درست میشه و اون معنا را از جنس بفرمایید انتقال خارجی دونست، میگه خب نمیشه، این عقده نه ایقاع. نمیشه گفت انتقال خارجی فقط با چی درست میشه؟ با ایجاب. حرف خوبیه این، ولی این بنابر این فضاست که من عرض کردم که اون بیعی را که از جنس معنا میدانه معنا را چی بدونه؟ انتقال خارجی. ولی اگر به شیخ بگید، شیخ میگه نه من که نگفتم انتقال خارجی با ایجاب درست میشه که شما به من اشکال کنید، من میگم تملیک انشائی با ایجاب درست میشه. من میگم بی تملیک انشائیه، اما تملیک به عوضنه، همین تحلیلی که کردیم جلسات قبل. باز ببینید نگاه کنید، باز فرماشد محقق خویی را یا هر فقیه دیگه به شما قشنگ باید ببرید تو فضای خودش. اونایی که میگن بیعی که صرفا به ایجاب محقق ایقاع نه عقد، باید سوال کنید یعنی چی ایقاع؟ میگن خو عقد. میگیم خو جناب شیخ بنده خدا خودش احتمال داد که او اثر مترتبه بر عقد انتقال خارجیه. شیخ که دیدی تو اون ستا معنای بعدی خوندیم عبارت شیخ را، قشنگ شیخ اینو احتمال داد که بله اگر کسی بیع از جنس معنا و معنا را انتقال خارجی بدونه نمیتونه بگه این انتقال خارجی به صرف ایجاب بایع درست میشه. شیخ که اینه نبو بنده خدا. حتی زید کلام شهید ثانی دیدید خب عبارتو خوندی اینطوره نمیگفت جناب شیخ. اما اگر شیخ میگه اگر من گفتم بیع اثرش خلاصه تملیک انشائیه به عوضن، گفت این تملیک انشائی به عوضن متوقف بر قبول نیست، من بیعو این میدونم، لذا و اگر یک کسی خواست یه حرفو بزنه باز باید دقیق سوال بکنید ازش. کما اینکه محقق خویی اشکال دیگه‌ای باز مطرح میکنه، میگه بیع مبادله اضافه است. باز شما میگید که چی؟ میگه متوقف نیست بر قبول، تملیک انشائی متوقف بر قبول نیست. اگر بی میگه میگه چون تملیک به عوضنه، تملیک انشائی به عوضن متوقف بر قبول نیست. حالا بعدا بررسی میکنیم که این بازگشتش میشه به انکار تملیک انشائی. ببین یعنی شما در واقع اینجا دارید اشکال میکنید، بازگشت اشکالتون به این بر میگرده، به این بر نمیگرده که تملیک انشائی رو از شیخ قبول میکنید بعد بهش ایراد میگیرید. میگید نه، اگر تملیک انشائی مورد نظره و تملیک انشائی متوقف بر قبول نیست، او تملیک انشائی به عوضنه اینطوری. حالا این باز من بر میگردم اینه، باش کار دارم، باز با این کار دارم یه مقداری. الان اجازه بده یه لحظه عرضم جا تبعیت تملک مشتری تو تملیک انشائی نیست دیگه، به تبع چطوری میاد؟
چون خودش میگه اینجا یه
تملک نمیاد، خب به تبع همیشه نه نه تملک دنبال تملیک لازم نیست بیاد حتما. او شیخ میگه حقیقت به تملیک انشائیه به عوضن، منتها انتقال خارجی متوقف بر قبوله، قبولم تملکه، انشاء تملک. خب عنایت کنید حالا باز اینو بنده من اون سه نکته‌ای که اول جمع‌بندی کردم خیلی برام مهمه، من میخوام خوب ذهنتون رو منظم بکنید از این شلوغی در بیاریم مطلب رو. ببین آقا بنابر این اگر یکی سی گفت بابا من گفتم به تبادل اضافات، میگیم بله، شما میگید اضافه منظورت انتقال خارجی، بله انتقال خارجی متوقف بر ایجاب و قبوله، بسیار خوب. اما اون موقع با بیم آقای خوی اگر بی انتقال تبادل اضافه هم انتقال خارجی، انتقال خارجی هم متوقف بر ایجاب و قبوله، چطوری تو بی و فعل بایه میدونی؟ برمیگردیم او بره کار. ببین باز دوباره برمیگردیم او بره کار. یعنی من قشنگ که خط کشی که میخوام اصرار دارم شما این اون ایامی که ما کفایه کار میکردیم که خوب این فضای مکاسب شیخ آدم دستش باشه، یعنی قشنگ شیخ تو انضباط گذاشته بحث رو. من نمیخوام بگم این مبانی درستن یا غلطن، دارم تحلیل میکنم مدعاها رو با مبانی. اگر گفتم تملیک انشائیه و این تملیک انشائی به ایجاب و با فعل بایه درست میشه، فقط یه گیر توش میمونم، اونم قصد انشائه، که مسئله قبول در تمشی قصد انشا چطور درست میشه، چون حتی انشا باید بکنه بالاخره، که همون مطلب چهارم. و لذا شما حواستون رو کاملا توی انضباط ها بدید. شیخ به نظر ما اینجا منظم عمل کرده، شیخ منظم عمل کرده، حساب تملیک انشایی، تملیک فی نظر در واقع ناقل و فی نظر الموجب را از تملیک و تملک خارجی، تملیک و تملک خارجی جدا کرده، اونو انتقال خارجی رو متفرع بر دوتا دونسته، قشنگم عبارت داره جنابشه. حالا تحلیل این تفرع چیه گفتن، اون دیشب هم عرض کردم حرف خوبیه، ما بعدا رسیدگیش میکنیم، اما قشنگ جناب شیخ اینا را جدا کرده. و این تا اینجای بحث ما با آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. از همین جا که ما جواب همه این حرفا را میتونیم با اون سه تا نکته بدیم، منتقل میشیم به اون جمله پایانی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. آقای خویی آخرش میخواد بفرماد به این که شیخ گفته ما، من دیگه کتابشون رو با هم نیاوردم، اجازه بدید ببینم اینجا میتونم اینو پیداش بکنم. جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که آخرش میگه که اینی که شیخ گفته از قبیل ایجاب و وجوب، نه از قبیل، حالا من اینو چون توی این کتاب مصباح الفقهاء مطالعه کردم ممکنه عباراتش با یه مدار فرق کنه، ممکنه این تنقیح، یعنی واقعا دو تا تقریب دو تا عجب ها، یعنی با اسم الفقه با این خیلی فرق داره. حالا میگم بعدم اینم میگم، باشه چش اینم عجب از اسم الفقه هم میذاره بی‌صاحب، نه میگم اجازه بدید، یعنی اسم الفقه هم میشه سر بی‌صاحب آقا. خیلی خوب، حالا پس شما حتما اونم نگاه بکن. خب حالا بعد اینم نگاه میکنه، ببینید عنایت بفرمایید، توجه بفرمایید. جناب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که آقای شیخ که آمده و گفته بی نمیتونه مثل ایجاب و وجوب باشه، بی مثل ایجاب و وجوبه نه مثل کسر و انکسار، که توضیح خوبی هم میده انصافا تو ابتدا که حرف شیخ رو میخواد توضیح بده، خلاصه توضیح قشنگی میده، میگه که جناب شیخ گفته که بی چون معناش انتقال خارجی نیست، تو مقام توضیح خیلی زیبا توضیح میده فرمایش شیخ رو. ببینید عبارت ایشون تو مقام توضیح شیخ اینه که الایجاب المتعق و الیه نظر کل من اخذ قید التعقب بالقول فی تعریف البی، بعد سه تا اون دو سه تا معنای شیخ رو میگه، مناقشه را که خود شیخ مطرح کرده از باب انصراف اون رو بیان میکنه، بعد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینطوری جواب میده، معنای بی به این التزمو به کونهی شرطن للانتقال. شیخ داره میگه، میگه بی اگرچه آقایون ملتزم، من به اینم اشاره میفرزم، به کونهی شرطن للانتقال خارجی، قبول و شرط انتقال خارجی دونسته شیخ، اما معنای بی رو چون توش انتقال خارجی ندیده قبول توش لازم ندیده. خیلی توضیح درستی میده سر عبارات شیخ. بعد میگه چرا؟ والوجه فی ذلک ان البی و ما یساوی البی فی المعنا من قبیل الایجاب والوجوب لا من قبیل الکسر والانکسار. یعنی از نظر شیخ چون بی و ما یساوی بی از قبیل ایجاب و وجوبه نه از قبیل کسر و انکسار، کسر و انکسار شده خارجی، ایجاب و وجوب خارجی نیست. تعبیر تصویر ایشون عبارت شیخ تو مقام توضیح تصویر خوبیه، یعنی امانت رو آدم ولوجه و فیزالک اینه که ان البی و ما یساول بی معنا من قبیل ایجاب و الوجوب لا من قبیل الکسر و الانکسار، چون از قبیل ایجاب و وجوبه، اون موقع نظر عامر توش دخیله. نظر عامر، عامر ایجاب میکنه، وجوب در نظر عامر میاد ولی وجوب خارجی نمیاد. ایشون میفرماد ببین چون از نظر جناب شیخ بیعی توریه بیعو میشه بی ایجاب و وجوب زد، نه به کسر و انکسار، چون کسر و انکسار از قبیل انتقال بفرمایید خارجیه، نه از قبیل بفرمایید وجوبی که فی نظر العامر هست اما تو خارج نیست. اینو خوب توضیح میدن. از کما ان العامر قد یعمر به شیء و لا یکون ذلک واجبا فی الخارج کذالک البائع فانه قد ینشئ البیع و هو لا یوجد فی الخارج. این توضیح میده و هذا به خلاف الکسر و الانکسار فان احدهما لا ینفک عن الاخر. این اول تو مقام توضیح میده، ولی تو مقام نقد شروع میکنه نقدا رو بیان کردن. یک مذکر و سید فی حاشیته که اینو توضیح دادیم، بعد خلاصه اول اشکال سید رو میگه، بعد از اشکال سید این اشکال رو میکنه. لا وجه صحیح لتفرقت المصنف بین الایجاب والوجوب. خوب دقت کنید اینو با اون توضیحات ما، و بین الکسر والانکسار. ایشون میگه این وجه درست نداره. چرا؟ بدیهت ان الفعل الصادر من الفاعل امر وحدانی لا تعدد فیه به وجه. من به نظرم عبارتو بخونم شما کامل میبینید که ان الفعل الصادر امر وحدانی لا تعدد فیه به وجه. ایشون میگه فعل واحدیست از خلاصه فاعل، و انما تعدد فیه به حسب الاعتبار فقط کل ایجاد و الوجود فإنهما شيء واحد قاية الأم أن هذا الشيء الواحد بالنسبة إلى جهة الإصدار يسمى إيجادا وبالنسبة إلى جهة الصدور يسمى وجودا. که ما هم عبارت شیخ ما همینطور معنا کردیم. و کذا الحال فی التملیک و الملک و الإيجار و الإجارة و الإيجاب و الوجوب و الكسر و الانکسار. ایشون میگه اینا شیء واحدن، از جهت اصدار نگاش کنی میشه کس، از جهت صدور نگاش کنی میشه انکسار. انظر ایشون و اشواه و ذالک و دعوا ان الوجوب ینفک عن الایجاب ولکن الکس لا ینفک عن الانکسار. این دعوا جزافیه، این دعوای جزافیه. چرا؟ از الایجاب ایزن لا ینفک عن الوجوب، ایجاب هم از وجوب منفک نمیشه، الا ان عدم انفکاک احدهما عن الاخر فی نظر العامر فقط لا فی الخارج. شیخ چی گفت بنده خدا؟ ببین الا ان عدم انفکاک احدهما عن الاخر فی نظر العامر فقط. ما خوندیم دیشب عبارت شیخ، حالا اینم عبارت شما برام در بیارید که اینم بخونیم خیالمون راحت شه. که اجازه بدید من ببین. و فی جمیع الانظار، خود جناب شیخ هم بنده خدا تو مکاسب اینو خون، شیخ هم گفت آقا چی بود عبارت شیخ؟ من حالا با نیوردم، میخواستم کتاب امام بیارم امام بخونه. گفت که فی نظر الا موجب معنا من قبیل ایجاب و الوجوب. نه بعدیش، بعد عبارت بعدیش از این روشنتر بود. نه از اون عبارتی که ذیل عقد و اثر عقد خوندیم، اگر دارید آقا بدید بخونم. اگه دارید یه عبارت زیله چیز رو میخوام بخونم، بخواب شما ببینید این مطلب ایشون رو شیخ هم بنده خدا گفت. لذا ما اونجا نگاه کن، بله اونم به من بدید، من اونم مطمئن بشم که بله. نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر الناقل از لا ينفك التاثير عن الاثر. بله اما البيع ما بعد از این، بله بله بله. ایشون گفت و ظاهر ان المسبب تو بحث بعدی آوردیم، هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع لانه المسبب عن العقد، اون اثر مسبب از عقده، لن نقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفته من انه حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء که حصول وجوب الذر فی نظر الامر به مجرد العقد. شیخ هم بنده خدا گفت، گفت ایجاب و وجوبم لاینفک فی نظر الامر. همین عبارت آقای خویی که رضوان الله تعالی داره اشکال میکنه، ما همینو خوندیم. لذا نگاه لذا ایشون میفرماد و دعوا ان الوجوب ینفک عن الایجاب، شیخ که گفت وجوب ینفک عن الایجاب، متاسفانه عین این تفسیر آقای مروج انجام بده. خیلی هم تعجب کردیم ما. ببین آقایون اومدن عبارت شیخ رو اینطوری کردن، گفتن ایجاب از وجوب، وجوب از ایجاب منفکه. شیخ هم گفته انتقال خارجی از انتقال انشائی منفکه. بله منفکه، ولی منفکی فی نظر الغیر، نه فی نظر ال. بفرمایید.
تمام این توضیحات آقای
میدونم به تبع آقای خویی داده اینگاه، یعنی آقای فقط اشکال آقای مروجی بود، اومده بود اینا را به عنوان اشکال تو فتعمل آورده بود. بابا اینا عبارت خود شیخ تو چهار خط بعد، شیخ اونجا یه فتعمل داشت چهار خط بعد، حالا با همین کتابایی که دست منه چهار خط بعد تو کتاب مکاسب هم داره خود شیخ میگه. لذا ما اگر بخوایم بگیم بله ایجاب از وجوب منفکه، اما منفکه فی الخارجه، بی از انتقال خارجی منفکه، بله خارجاً منفکه، اما بی از تملیک انشائی منفک نیست. فی نظر ببین یا عبارتش اینا لا نگاه یه لازم من این عبارتو بخونم بعد دوباره. لما عرف انه حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء كحصول الوجوب، كحصول وجوب الدار في نظر الامر بمجرد الامر و ان لم يسر واجبا في الخارج في نظر غيره، خودشم خارجم میگه جنابش. لذا آقای خویی این که اشکال میکنه به شیخ که خلاصه ما اینو نمیفهمیم، لا وجه حسهی لتفرقت المصنف بین الایجاب و الوجوب و بین الکسر و الانکساف، انکساف چرا؟ ببینید بدیهت ان الفعل الصادر من الفاعل امر و من به نظرمون عبارت شیخ او بالام همین بود. شیخ میگه ایجاب و وجوب امر وحدانیه، امر وحدانیه، تعددش اعتباریه. لذا ما فتعمل رو مثل آقای مروج معنا نمی کردیم که شیخ بخواد به حرف خودش اشکال بگیره.
ایشون هم اینطور معنا
نکردن، میگن اولا
اینه که
کی نه حالا مروج جان خالص داره با آقای خویی صحبت میکنه، بعد دوباره بعد میگیرم برام میگیرم با آقای مروج. من میترسم برم یه جای دیگه بعد جمعش نتونم حالا کنم. چش گوش میکنم آقای خویی رو، الان عبارت آقای خویی که الان جلو آقای مروج برمیگردم عبارتشو بهم بده دوباره با هم صحبت میکنیم. چش ببین لا وجه حسی لتفرقت المصنف بین الایجاب و الوجوب و بدیهت ان الفعل الصادر من الفاعل امر الوحده لا تعدد فیه و انما التعدد فیه بعصب الاعتبار. این خیلی خوبه، قایت الام اصدار و صدور و جدا بکنه این حرفا و دعوا ان الوجوب ینفک ان الایجاب لکن الکسر لا ینفک ان الانکسار، دعوا جزافیه از الایجاب ایزن لا ینفک ان الوجوب الا ان عدم الا ان عدم انفكاك احد ما عن الاخر في نظر ال... خب شیخ هم اینو گفت چهار خط بعد. لذا چهار خط بعد شیخ هدف لا في الخارج و في جميع الانزا جان نه نه ببین آقای کرامت شما میخواید اشکال کنید یا اینا نه نه اجازه بدید من عرض. حالا آقای خویی رو داریم میگید یا چیز دیگه میخواهید بگید؟ نه الان حرف ما با آقای خوییه، آقای خویی داره یه حرفی میزنه که خود شیخ گفته. نه نه یه لحظه
میشه اشکالی جوری با خویی نسبت داره.
اینا من عبارت دارم میخونم
عبارت شو مطالعه کردم. لذا اجازه بده من اینجوری که شما فرمودید توصیف نمیکنم.
ایشون تعدد
اعتقادی داره که ایشون تعدد اعتبار و
توصیف نمیکنه حرف شیخو.
نه اصلا مبناشو نشون میبرن به حرف شیخ و احمدی یه جوری
تو چی
تو همین عبارت چند صفحه قبلش ایشون وقتی دارن شیخو توضیح میدن میبرن تو به حمله اولی و شایعه.
حمله اولی و شایعه بلد نیستم اینجا من. آقای عاشق احمد آقا من
درست من معذرتون با تعریف شما از شیخ درست اشکار ایشون اصلا شیخو یه جور دیگه ای معنا کردن.
بابا ایشون
از کلام شیخ کاملا عبارتاشو نشون ما داده.
اجازه یه لحظه اجازه بدید آقای خویی. نه من اصلا میگم الان این اشکال
وارد حرف شما
ولی بابا این عبارتی که الان من خوندم اشکال ثانیاً ایشون به شیخه.
بله متوجه
هستم. من اشکالو دارم این اشکال عین عبارت شیخه. ایشون داره میگه شیخ آمده بین وجوب و ایجاب و وجوب قائل به انفکاک شده ولی بین کسر و انکسار گفته انفکاک نیست. بعد ایشون گفته اجازه بده اجازه
من
آقا صریح عبارت شیخه که ایجاب و وجوب لا ینفکن. من میخوام من عرض نمی کنم بنده عبارت میخونم. لذا وقتی عبارت
از اینجا
خب یعنی حالا میخوام شما یه کمکی بهش آی خویی کنید. بعد حالا گوش میکنم ببینم حالا بذار من جمله آخرم بگم بذار جمله آخره دیگه بعد بگم بعدا گوش میکنم با شما اگه خواستید بحث میکنیم چشم. ایشون میفرماد که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بعد از این مطلب که به نظر ما تعبیر ناتمامی از عبارت شیخه به نظر ما شیخ وقتی میفرماد که بی و ما یساول بی معنن من قبیل ایجاب و وجوبه دقیقا میخواد اینو بگه. میخواد بگه ایجاب و وجوب فعل وحدانیه لذا فی نظر هر کسی در نظر هر موجبی ایجاب از وجوب جدا نمیشه اما فی نظر غیر او ایجاب و وجوب جدا میشه. اما از نظر ما شیخ میخواد بگه کسر و انکسار نه یک واقعیت خارجیه که کس از انکسار منفک نمیشه تعدد انظار هم توش نیست. ما عبارت شیخ رو اینطوری معنا میکنیم
خیلی هم
قشنگ بعد برام معنا کن بعد برام بگو. نه 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 میدونم حالا اون اشکال قبلی او اشکال قبلی ما یه لحظه اجازه بذار عاشق احمد یه بار دیگه بعد برام بگو ببینم شما تلقیت از آقای خویی چیز دیگه است استفاده میکنم حرفی ندارم ولی با حالا تلقی خودمون رو از او عبارت آقای مروج هم دقیقاً هم اتفاق براش افتاده. آقای مروج باز اگر خودت طالب دارید عبارت بخونیم با هم. آقای مروج هم دقیقاً این عبارت اتفاق براش افتاد. آقای مروج هم در اون عبارت اصلی وقتی خواست عبارت رو معنا کنه اینطوری معناش کرد که شیخ میگوید ایجاب از وجوب جدا میشه اما کس از انکسار جدا نمیشه. بعد وقتی فتعمل گفته ایجاب از وجوب جدا میشه دیگه ایشون بخواست بگه شیخ گفتی ایجاب از وجوب جدا میشه. آقای مروج حرف تفسیرش از عبارت شیخ همینه این آقای خویی آجا جا آقای مروج
نه
نه بفرمایید اگه برعکس چطوری برعکسه یعنی جدا میشه اینا اینطوری خواستن بگن درست هم میگن اما تعدد انظار توش نمیبینن. یه بار دیگه آقای کرامت عنایت کنید اینا میخوام بگن شیخ اینطوری گفته گفتی ایجاب از وجوب جدا میشه بی هم همینطوره انشاء تملیک از ملکیت خارجی جدا میشه برخلاف کسر و انکسار. بعد تو فتعمل خواسته به این حرفی که شیخ زده اشکال کنه غافل از آن که اشکال فتعمل وارد نیست چون جدا شدن و جدا نشدن رو باید تو با وحدت نظر و تعدد نظر بگیم.
این متن آقای مروج همین که شما میگید
تفسیرش یا چیزش اشکالش
این که شما
میگید یا عبارتو بیا
کتابش
ما نیست از دل از همین یه جایی که از این دستگاه مسکا در ما بفهمیم اگه دارید بهمون بدید
دستگاه
تو مرا کافی کرده دستگاه فقط آقا این
آ
این برای ما نگاه کن نه با آخرش میگه باریکلا. نه 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 خواهش میکنم میدونم بله بودیم آقا خودمون سر در ایداد میده باشه. اگر دقت کنید خواهش میکنم این هم سر درس ما گفتیم وقتی تشریف داشتیم بله 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 خیلی خوب باشه. دقت بفرمایید دقت کنید آقای کمالی. آقای کمالی یه بار دیگه دقت کنید خواهش میکنم. حالا دقت کنید آقا بیا یه عبارت رو برام در بیار من بلد نیستم با این خودم با زحمت اینو یاد گرفتم. خب آقا دقت کنید باشه حالا دیگه باید خیلی حالا شلوغ بلوغ میشه ما حواسمون پرت میشه. خب دقت کنید آقا عنایت کنید آقای مروج ما عرضمون این بود اگر فتعمل را تمریض نمیخوای بگیری دقت کن اون موقع تفسیر صدرت رو باید یه طوری بگی که تعمل بهش وارد نشه. ما اونجا که درس دادیم همین رو گفتیم آقای مروج اگر شما خواهش میکنم دقت کن اگر میخوای اینا همینه جنبندی آقای خونه همینه نه فرق بعدن شما بگو ما ملتزم نمیشیم ولی آقای خود با مرمون خودشون بعدم به من بگید دیگه بذار من این بحث خودم رو با نظر خودم جمع کنم بعد نه 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 فرق میکنه برای ما به نظر ما محقق خویی و مرحوم آقای مروج یه اشتباهی در تفسیر عبارات شیخ کردن فقط فرقشون اینه که آقای خویی عبارات رو اینطوری معنا کرده بعد اشکال بهش گرفته آقای مروج عبارات رو مثل آقای خویی معنا کرده گفته شیخ که داره میگه وجوب و ایجاب از هم جدا میشن بیعم مثل وجوب و ایجابه که از هم جدا میشن اما کسر و انکسار از هم جدا نمیشن. آقای مروج میگه شیخ خواسته تو فتعمل بنابر تفسیر اولشون از فتعمل که فتعمل تمریزی باشه خواسته شیخ به این اشکال کنه گفته نه وجوب و ایجاب هم از هم جدا نمیشن. اینو اول به عنوان اشکال عبارت شیخ گفته. چرا؟ به خاطر اینکه پیش خود عامر هم ایجاب از وجوب جدا نمیشه در نظر غیرش جدا میشه. اینو به عنوان اشکال گفته. آقای خویی اینو به عنوان فتعمل نیاورده خودش رأساً به عنوان اشکال بر شیخ آورده. آقای مروج در فتعمل یه احتمال دوم داده که فتعمل تمریزی نباشه چون شیخ آمده بقیه بحثا رو بر این تفکیک بار کرده لذا فتعمل تمریزی نیست. میگیم خیلی خوب اگر فتعمل تمریزی نیست پس تفسیرش ما تو اول عبارت هم باید درست کنیم اینطوری باید بگی همطور که ما میگیم بگی جناب شیخ آمده گفته آقا بی و ما یساول بی معنن از اموری نیست از اموری است که توش تعدد انظار وجود داره نظر عامر نظر موجب نظر غیر تو تفسیر نگفته حاج آقا اگه تو تفسیر گفته بود فتعمل اول نمیتونست وارد کنه و بگه تمریز ببین حالا خب ما عبارت جلومون نیست اما خودش تناقض داره ببین حاج آقا عنایت کنم عرض منو اگر این باشه فتعمل احتمال تمریزی رو چطوری بنا کرده اگه اینطوری بگه دیگه تمریزی تو امکان نداره داشته باشه مستظر میشی حاج آقای کمالی بعد خواهش دارم بیار بهم نشون بده اگر کسی اون معنا رو اونطوری بگه دیگه نمیتونه تمریز قائل شه چون
از اول قائل نشده ایشون میگه لعل که تمریز رو ما برای اعتبار میگیریم بعد میگه اولا هم همینه که
اینو بله اما تمریز رو میگه اول بابا میگه فتعمل دو تا معنا داره یه تمریزی یه غیر تمریزی اولا اینه که غیر تمریزی باشه اگر اولا اینه که غیر حالا بیار عبارتو بعدم برامون بیار ببینیم. خب بنابراین به نظر ما محقق خویی مرحوم آقای مروج و هر احدی دیگه حالا از عبارت بیاید بیرون که گرفتار نشید هر احدی از آقایون فقها که عبارت شیخ رو اینطوری معنا نکنه که ما معنا میکنیم شیخ میخواد بگه وجوب و ایجاب شیء وحدانی هم تعددشون اعتباریه و در این تعدد اعتباری انظار متفاوته کسر و انکسار امر خارجی و چون کسر و انکسار امر خارجیه درش تعدد انظار مطرح نیست لذا اشکال آقای خویی به من آقای مروج وارد به شیخ وارد نیست. یه جمله پایانی بگم از آقای خویی بعد اگر خواستید عبارت ها رو بیارید جا بله لعله و کماقیل نگاه کن آقا اول آقا لا ینفک عن الاثر من قبیل الفلان بله بله تأثیر و تأثیر و اعتباریون فلان بله هازا به منزلت تعلیل، اول تو عبارت شروع میگه ات تحصیل لاین فک ان الاثر فلبی و ما یصابل بی معنی من قبیل الایجاب و الوجوب لل کس و الانکسار کما تخیله و بس. بعد ایشون پاورقی میکنه فلبی رو میکنه هازا به منزلت تعلیل لعدم اعتبار القبول فی مفهوم البی، یعنی انه لا یعتبر القبول فی البی لانه من قبیل الایجاب و الوجوب فکما ینفک الوجوب عن الایجاب فکذالک ینفک ایجاب البی عن الانتقال الخارجی ولیس البی، خواهش دارم، ولیس البی من قبیل الکسر و الانکسار حتی لا ینفک. لذا ایشون عبارت متن رو اینطوری میکنه، میگه شیخ تو متن اینطوری خواسته بگه، خواسته بگه بی از قبیل ایجاب و وجوبه که انفکاک توشه، نه از قبیل کسر و انکساره که توش انفکاک نیست. توجه. بعد تو فتعمل اشکال میکنه، فتعمل نه تو فتعمل تمریزی ببین، بعد تو فتعمل تمریزی باز همین اشکال میکنه، میگه تو فتعمل تمریزی میگه اشاره است به این که ما در بل جمله فل ایجاب فی نظرن او فی مرتبته لا ینفک عن الوجوب فی ذالک النظر او فی تلک المرتبه. این به عنوان تمریز میگه فتعمل به این که کی گفته ایجاب از وجوب منفک، ایجاب هم از وجوب منفک نمیشه. مثلا نگاه کن عبارتو بخونم برات که ببینی، و بل جمله فل ایجاب فی نظرن او فی مرتبته لا ینفک، عزیز من ببین عبارتو، لا ینفک عن الوجوب فی ذالک النظر او فی تلک المرتبه و ینفک عنه فی مرتبته اخرى فی او فی نظر آخر. اینو میکنه فتعمل تمریزی. آقا این چطوری میره بالا؟ ببینید آقا، کذا نقل اول انتقال فان النقل فی کل نظر او فی مرتبته لا ینفک عن الانتقال فی ذالک النظر او فی تلک المرتبه او تلک المرتبه فلا فرق بین الایجاب و الوجوب و النقل و الانتقال و الکسر و الانکسار. ایشون فتعمل اینطوری میگه، تمریزیش برو جلو، الا فی کن ما فلان و الوجوب فلان او و لعله اشارتون الا دقه و الامان لا تمریزش. پس فتعمل دو معنا داره، یکی تمریز که بگه ایجاب از وجوب جدا نمیشه، عین کسر و انکسار، منتها نظر و مرتبه براش قائل شده. بابا فی کل نظر و مرتبه دیگه، من عبارت دیگه خواهش میکنم پس من دیگه بلد نیستم. اول لعله اشارتون الا دقه میشه غیر تمریزی. بعدم ایشون میگه اولا هم اینه که حملش کنیم و لعله اولا به ملاحظت ما فرعه علیه به قولهی و منهوی از هر فلان. لذا برای فتعمل آقای مربی دو احتمال میده، یکی تمریز که تمریز بگه ایجاب و وجوب هم از هم جدا نمیشن، بیعم ایجاب وجوب هم ایجاب موجب هم از تملیک جدا نمیشه، این تمریزه. احتمال دو با احسن تمریز اون معناست، در صورتی که اگر از اول معنا رو درست میگفت، معنا همین چیزی رو که داره اسمشو میذاره میشه خود معنا بود. به کدوم قرینه؟ به قرینه عبارت بعدی، چهار خط پایین تر شیخ داره میگه ایجاب از وجوب تفکیک نمیشود فی نظرن و تفکیک میشود فی نظر غیره. ای تمام؟ کما این که تملیک و بقیه هم همینطور دیگه، حالا تکرار نکنم. لذا مرحوم آقای مربی عین محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه، با این تفاوت که چی آقا؟ با این تفاوت که ایشون به عنوان فتعمل شیخ، فتعمل اول که تمریز باشه اشکال میکنه، آقای خوئی نه، میگه اشکال شیخه، اصلا چنین حرفی نیست. یه جمله دیگه از آقای خوئی باقی بوده، من هم میخوام تموم کنم برسم. آقای خوئی در ادامه این فرمایشاتشون بعد وارد یه جمله ای میشن، کجا رفت؟ آقای خوئی در ارتباط با این جمله یه جمله ای میفرما که ایشون بعد میگن که بله، دوباره تبادل اضافه رو میگن و انتقال خارجی رو میگن و یه حرفا رو میگن، بعد آخرش میگن دقت کنید، پس قبول یا شرط متأخره یا بی از باب، میخوام خود عبارت رو امانت کنم بدم خدمت دوستان، این که ما در واقع تملیک میکنیم به مشتری اما در ظرف قبول او، تعبیرشون اینه، میگه بنابراین با این تحلیلی که ما کردیم به اشکالاتی که به آقای چیز گرفتیم به جناب شیخ گرفتیم لا و چل فلان اینو میگن البی انشاء و تبدیل اینن به عوض فی جهت الاضافه و من از ظاهر انهاز المعنى اشکال سومشون لا يتحقق الا بتعقب الانش بتعقب الانشاء بالقبول و علیه فلا يوجد مفهوم البی بالایجاب الا عند تعقبه بالقبول به نحو شرط متأخر او على سبيل القضية الهينية یا قبول شرط متأخره یا هینه تعبیر آقای خوبی دقت کنید و اذن فینحل البی فی الحقیقه الى قضية شرطیه او هینیه فمعنا قول البایع بعت المتاع الفلانی من زید انهو بعته ایاه این قبله که بشه شرطیه او هین قبوله. حالا خوب دقت کنید هین تو عبارت سید یزدی نیست، تو عبارت آقای خوئیه. متاسفانه هین علا ای حال بیعو میکنه ایقاع دقیقا 100% مخالف نظر آقای خوئی میشه. یعنی ما اگه هیچ اشکالی با آقای خوئی نداشته باشیم، حالا اینو من بعد توضیح میدم براتون، حالا ببین اینو توضیح میدیم، اینو روش تعملی بکنی که این دفعه بابا شما این همه زدی پشت این سنبه پرزور که بی عقده نه ایقا. خب اگر ایجاب هین القبول، هین که دیگه دخالت نمی کنه تو معنا، فرق قضیه عجیبه این از فرمایش این فقیه بزرگوار، فرق قضیه هینیه و قضیه شرطیه به نحو شرط متأخر رو بررسی بکنیم. یک، به سید اون اشکالی رو که یکی از آقایون گرفتن اشکال خوبی بود که ما باید ببینیم تقید شرطی میتونه تو مسما دخالت کنه و اگر دخالت کنه بیع میکنه بین الاسنینی یا فعل بایع، این با سیده که شرط باشه. اما اگر یه کسی گفت دینه چیکارش کنه؟ خدا بیاموزه امام رو، این اشکال رو امام گرفته، خوبم گرفته، حالا ما حق اشکال رو از امام رعایت کنیم. امام یه دقتی کرده در ذیل این حرف که گفته بعضی از فقها خلاصه خیلی تلاش کردن که خلاصه و من ذالکه یعرف الاشکال فی تعریف البی به انه تملیک عین به عوض فی ظرف تملک المشتری و العجب ان من عرفه بذالک اراد التخلص عن کون البیع ایقاعا فقال لازم تعریف الشیخ ان یکون البیع ایقاعا و غیر متوقفا على القبول و انت خبی و ان تعریفه بالبیع کذا خودش ایقاع راست میگه. حالا بذار ببین، اگر هین نه اگر هین معناش غیر شرطه دیگه برای چی میگی؟ خب یعنی شما میخواید بگی اگر شرط متأخر قائلید یک، بعدم هین و قسیم شرط متأخر میدانید دو، خب باز شد ایقا. حتی اگر شما ببرید ای سر انتقال خارجی با خارج هم کار کنید باز دردی دوا نکرد. حالا این با آقای خویی شما فرماش دارم آقای خویی رو گوش میکنم، من دو جمله بگویم چطوری شما تصویر میکنید فرماش آقای خویی رو. اینم عبارت رو به من بگید، من اینم جلسه بعد باز امانت داری کنم بخونم ببینم عبارت ها رو یه بار دیگه. جان من نه من به آقای خویی چند تا اشکال گرفتم،
یعنی یه اشکال سر تفسیرش از شه
من نه ببین آشه خلی آقا یکم ببین من عرض کردم من عرض کردم
دو اشکال سر اشکال
بل ببین آقای آشه خلی آقا من اینطوری جمعش کردم، حالا شما با یه تأخیری تشریف آوردید، اینطوری جمع کردم گفتم ببین سه تا نکته مبنایی تو کلام شیخ هست. یک، بی از جنس معناست، اون معنا تملیک انشائیه. بی از جنس معناست، تملیک انشائی فعل بایع، یه معنای فعل بایع تملیک انشائی. آی خوی تو مبناش میگه بی از جنس معنا نیست به تنهایی، بلکه لفظش دخالت داره با مبنای خودش، چون ابراز این اعتبار به لفظ به توه. اگر اینه، این اصلا یه سیستم دیگه داره، تمام حرفای آقای خویی هم تو بعدش هم غلط در میاد با اون سیستم.
این مبنای خودش،
این مبنای خودش. او اگر معنا رو انکار، یه بار دیگه میگیم بی از جنس معناست، اما معناش تملیک انشائی نیست، تملیک خارجیه
که خود
که مثلا آقای خویی گفته تبدیل اضافه، باز یه حرفه. یه بار دیگه میگیم بی از جنس معناست، معناشم تملیک انشائیه یا تملیک خواه، اما بحث میکنیم فعل بایه یا بین الاثنینیه. حالا ما گیرمون اینه با آقای خویی چند تا اشکال اینجا کردیم، بعضی از حرفای آقای خویی اشکال کردیم که لایرزابهی صاحبه تو تفسیره و تو اشکالت، بعضی از حرفات همه رو گفتیم دیگه. والا بفرمایید گوش میکنیم.
اجازه نباشه علی هم همون اشکالی که بنده خدمت رو عرض کردم، تفسیری که آقای خویی از عبارت شیخ داره.
آقا اگه گرمش کنیم ممنون، یکم بریز روش گرمش، چون دیگه گرم شدیم الحمدلله. از خب ببین
تفسیری که آقای خویی از عبارت آقا شیخ داره، منشأ اشکالشون به عبارت شیخه، شما چون تفسیر بهشون اشکال میکنید، بعد تو اشکال همشون اشکال
میکنید. نه
اشکالشون با
مبنا
خودشون
میسازه. چطور؟ بگو معلومه. یه جمله بگو، یه جمله مختصر.
یه جمله ای نیست، اگه نکمش بهتره
بنویسش بنویسش. اقلا متوجه بشین، چون بعضی
هم شما هم بفهم.
اگر تفسیر
آقای خویی رو از عبارت شیخ مزبزب
میدونید،
یه مسئله است، از بعضی از فرمایشاتون میبرید،
این که هست قطعا.
اگر بیان تفسیر آقای خویی رو از شیخ جنبندی کردید، مثلا گوشتید عبارتش پیدا کردید، گفتیم تفسیر آقای خویی از عبارت شیخ اینه، این تفسیر با تفسیر شما نمیسازه،
بله.
عبارت شیخ. بعد اون موقع ما یه اشکال با آقای خویی داریم که تفسیرت از عبارت شیخ تفسیر به مولای ارزا صاحب
این یکی.
حالا علا فرض این تفسیری که آقای خویی از عبارت شیخ داشتن، اشکالاتی کردن بشه.
نه آخه ببین آیا شیخ علی آقا همینجا 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 نه 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 ببین آقا، وقتی ما میگیم تفسیر از عبارت شیخ، عباراتی شیخ داره، نگیم عبارت، یه تفسیر، تفسیر از انشاء تملیکه، یه اشکاله تو تفسیرشون از انشاء تملیک که انشاء خارجی، فعل خارجی دیدی یا چه یا چه یا چه. یه تفسیری دیگه از عبارت شیخ، تفسیر به اینه که بی و ما یساول بی معنن من قبیل ایجاب و الوجوب لا من قبیل، میخوام بگم اینا عبارت های مختلفه. وقتی ما میگیم آقای خویی ما با شما تو تفسیرت اشکال داریم، مثلا با آقای مروج تو تفسیر آقای مروج در انشاء تملیک مخالفت نداریم، آقای مروج این مقدارشو درست معنا کرده که بی چیه؟ تملیک انشائیه. بعد گفته تملیک انشائی در مقابل تملیک خارجیه، اینو گفته، لذا آقای مروج و ما باش اختلاف نظر نداریم تو تفسیر اون جمله، ولی با آقای خویش اختلاف داریم. آیا آقای مروج اشکالشو تو بحثی که بی از جنس لفظ یا معنا درست معنا کرده، گفته شیخ گفته ایجاب و قبول، نه لفظه، لفظ نمیتونه تن به انشاء به لفظ بده، اما بی چون ملکیت انشائی تملیک انشائی انشاء به لفظش امکان
اگه همین باشه
نه نه یه عبارته،
ولی
یه اجازه بدید یه عبارتی دیگه آقای مروج داره، اونجا دیگه ما باز اشکال بهش میگیریم. یا آقای مروج مثلا این بحث که الان با آقای کمالی کردیم، گفتیم آقای مروج شما عبارت شیخ را که البی و ما یساول بی معنن من قبیل الفلان و الفلان لا من قبیل الفلان و الفلان، اگر تفکیک ایجاب و وجوب را پذیرفتی، تفکیک کسر و انکسار را نپذیرفتی، بعد خواستی با فتعمل تمریزی اول اشکال کنی، شیخ از اول اینو نگفته. حالا انشاءالله بعدم بهتون میگم، برای اینکه آخرین جمله را بگم بعدم شما به من بفرمایید نظراتتون استفاده کنم. فتعمل رو امام رضوان الله تعالی علیه، حالا که دیگه زمینش فراهم شد عرض میکنم، فتعمل رو امام به او احتمال چارم داده، یعنی تمشی قصد انشاء. یادتونه ما گفتیم اینجا غیر از اون سه تا مسئله یه نکته چندمی وجود داره؟ چهارم. امام اومده گفته نه آقا، فتعمل رو تمریزی کنید، چون فتعمل معناش ما سمعنا به این که فتعمل چی باشه؟ تأیید قبلی. فتعمل که با تأیید جور در نمیاد آقای مربی. شما فتعمل رو اگر بخواید تمریزیش کنید، تمریزیش کنید ابواب تمشی قصد انشاء. اگر اون موقع اون سه تا نکته مفروقه انو بذارید کنار، اون موقع تو این فضا ما اختلافمون با هستی ما سر دو سه تا نکته دیگه میمونه. اگر اون موقع فتعمل امام که بعد بهتون گفتم ما همه این داستانا رو گفتیم که وارد عبارت بیع امام بشیم که الان ما حیا شدیم ورود کنیم، اون موقع امام
اختلاف یه مطلب سختی با تعدد اعتبار و جریان قوانین عقلایی در معتبر نه اعتبار عبارت شیخ که خودش هم حالا دقیق معلوم نیست که
به دیگه حالا
شده باشه گذاشتی. بعد آقای خوبی هم این مطلب رو اصلا به نظر بنده تصویر نکردن عبارتاشون.
خب بدتره تو نگاه که عاشق علی عاشق احمد از پشتمون این بر میندازی آقا رو بیرون، یعنی شما عقب عقب میبریش از این بر پشتمون میندازیش پایین، یعنی از این نگردم.
شما کلامشی سرگرد و زیدت شاهدش هم بقیه عباراتی که شیخ در جای مختلف خواستی حرف پیاده کنه سرگرد و زیدت شما در پخته کلام جامع المقاصد
که چی؟
شیخ هرچه خواسته بگه آخرش خواسته بیاد بسری بر اولا تعریف و سر فاعل ببرتش، سر انشاء تمدید ببرتش، نه با اون دقتهای رو انشاء، نه با دقتهای رو از انتقال خارج رو. حالا ما یک کلمه از عبارت شیخ میبینیم
انتقال خارجی دیگه عبارت شیخ
نه الان اون مستقال خراب میشه.
نه خب حالا خراب بشه بشه دیگه، ولی انتقال عبارت شیخ نمیتونی بسنا. حالا بذار حالا با آقای خویمون رفتیم، با آقای خوی رفتیم خب یه صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد. بعد انشاءالله خدمت دارم به عبارت امام بخونیم در این رابطه بعد استفاده میگیم، شاید آخر جنبندی اون مخالف نباشه با شما، حدسا اینطوری دارم حدس میزنم. ولی حالا ببینیم، حالا عبارت امام رو هم بخونیم با شیخ ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله چیز خوبیه. آره چیز خوبیه. خب لمعتون اشراقیه اما ان حقیقت الواجب غیر معلومه لاحد بالعلم.